بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره اشکالات یا شبهاتی که در مورد دلالت یا به تعبیری مدلول حدیث شریف سفینه وارد شده بود، بحثمون راجع به بررسی این شبهات و اشکالات بود. اولین اشکال را پاسخ دادیم، گفته بودند مقصود از اهل بیت در این حدیث آیا بعضی از اهل بیت است یا همه آنها، و آیا بعض معین است یا بعض نامعین. اگر مراد همه اهل بیت باشه، با توجه به این که بین آنها اختلافات شدیدی در بعضی از یا بسیاری از موارد بوده است، نمیتوان گفت مقصود همه اونهاست، چون سر از تناقض و تعارض در میاره، یعنی در واقع تکلیف میشوند مردم امت به عمل به متعارضین متناقضین. و اگر بعض نامعین باشه، بازم همینطور، چون وقتی معین نشد از کدام باید پیروی کرد، همون مشکل تعارض اینجا هم میاد. و اما اینکه بعض معین باشه که این دوتا که اون محظور برش مواجهه با اون محظور نباشه، این هم ترجیح بلا مرجح، که جواب این با توجه به مباحث قبلی روشن شد که این مرجح داره و مقصود از اهل بیت اون گروهی از اهل بیت پیامبرن که از ویژگی علم و عصمت و افضلیت برخوردارن، بنابراین هم مرجح داره و هم بعض معین هست. این اشکال اول جوابش داد. اشکال دوم یا شبهه دوم این بود که حدیث اصحابی کن نجوم را مطرح کرده بودن در برابر این حدیث که در یک روایتی هم از پیامبر نقل شده که اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم. خب حالا باید جمع کنیم بین این دوتا حدیث، یکی حدیث سفینه که راجع به اهل بیت هست، یکی هم اون حدیث که راجع به اصحابه. جمعش به این می شود که تفکیک بکنیم در قلم رو به هدایت شریعت را از اصحاب و طریقت را از اهل بیت بگیریم، که جمع کرده باشیم، در واقع به هر دو عمل کرده باشیم. در این باره عرض کردیم که در پاسخ به این اشکال که اولا حدیث نجوم که اصحابی کن نجوم از نظر سند مورد نقد خود بزرگان علمای اهل سنت واقع شده و ارجاع دادیم به کتاب جناب آیت الله میلانی که ایشان در اولین اون رساله های دهگانه از رسائل العشری که در کتابشون دارن، اولینش مربوط به همین حدیثه که این را به لحاظ سندی مفصل بحث کردن، الرسائل العشر فی الاحادیث الموضوعه اسم کتاب این هست، صفحه 17-47 اولین حدیثی از اون احادیث دهگانه‌ای که ایشون اونجا مورد بررسی قرار دادن، یکیش همین هست، هم من حیث و سند هم دلالت، ولی به لحاظ سند عده‌ای از علمای شاخص اهل سنت را اونجا ایشون به تفصیل با ذکر مطالبشون و منابعشون آورده که راجع به این حدیث اظهار نظر کردن. چند تاشو من نام میبرم. اولین اونها احمد ابن حنبله که از کسانی است که این حدیث را از نظر سند نقد کرده. ابوبکر بزار ابن عدی، ابوالحسن دارقطنی ابن حزم، ابوبکر بیهقی ابن عبدالبر ابن عساکر، شمس الدین ذهبی ابن قیم جوزیه، ابن حجر عسقلانی، سخاوی شمس الدین سخاوی مصری، جلال الدین سیوطی، ملا علی قاری، شهاب الدین خفاجی و قاضی شوکانی. اینا از جمله شخصیت هایی هستن که در همون کتابی که عرض کردم مطالبشون با منابعشون ذکر شده که این حدیث را به لحاظ سند نقل کرده. پس اولا این سند معتبری نداره، پس نمیتونه مستند قرار بگیره. ثانیا در مورد این حدیث هم حالا به لحاظ دلالت، اولین سوالی که مطرح میشود این است که مخاطب این حدیث کی بوده؟ خب علل قاعده خود صحابه در مرحله اول مخاطبان همین حدیث بودند. پس پیامبر این را به مجموع صحابه خودشون فرمودن، یعنی را احتمال اول در بادی امر اینه دیگه، یعنی به اونها فرمودن که اصحاب من این چنین هستن، کن نجوم به ایهم اختدایتم اختدایتم. و آیا میشه به این مدلول اولیه ی حدیث که اگر صادر شده باشه مخاطبش در مرحله اول خود صحابه هستن؟ خب اگر بخوایم به این مدلول اولیه حدیث معامل بکنیم، این معنیش می شود که اولا هر صحابی خودش به خودش اقتدا کنه. این مدلول اولیه این هست دیگه، چون هر صحابی مصداق این فرمایش میشه، این سخن میشه. خب این که قطعا اصلا باطله که این آقا چون صحابی پیغمبر هست خودش بخواد به خودش اقتدا بکنه. بگن حالا این چون بدیهی البطلان است و انصراف داره که انه حدیث، از این معنی اولیه باید ما عدول کنیم و یه تقییدی بزنیم و بگوییم نه، مراد این نیست که این انحلال پیدا میکنه به حسب افراد کل صحابیین و خود اون صحابی میشود هم مقتدی هم مقتدا. از این بگیم انصراف داره. خب وقتی از این انصراف پیدا کرد دیگه مرحله بعدش این است که کل من الصحابه به نسبه الى کل واحد آخر من الصحابه. مثلا فرض کنین حالا سلمان با عبدالله ابن مسعود، یعنی اینطوری عبدالله ابن مسعود با عبی ابن کعب، عبی ابن کعب با عبدالله ابن عباس، یا مثلا با عمرو ابن عاص، اینجوری. یعنی خطاب باشه به این که هر یکی از شما صحابه به هر یکی از دیگری اقتدا بکنید، نه اینکه خودش به خودش اقتدا بکنه. بگوییم از این انصراف داره، اما بعضون مقتدن و بعضون آخر مقتدا. اینم مراد عام استغراقیه، یعنی عموم الصحابه مراده، منتها کلون به نسبه الالآخر. بله نه، اونجا دیگه مسلما مخاطب غیر از مقتدی غیر از مقتداست اونجا. بله دیگه، چون مخاطب را داریم میگیم، چون مخاطب اونجا طبق این حدیث عنوان این اصحاب هست. اصحاب هم کلمه صحابی بر کل واحد از صحابه صدق میکنه. خب حالا اونا بعدن عرض میکنیم. نه اجازه بدید، حالا اگر فرمده باشه پیامبر اهل بیتی کن نجوم به ایهم اقتدایتم اقتدایتم، این که عیب نداره که یعنی اینجا مخاطب میشوند اصحاب، اونها میشوند مقتدی و اهل بیت میشوند مقتدا. این که معنی نداره که، یعنی خدای متعال به مؤمنین میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، این رسول دیگه جدا شد. آره. نه، اگر مراد اهل بیت باشه اون وقت خطاب به کی هست؟ مخاطب میشن اصحاب، یعنی اونایی که یجب علیه مال اقتدا که بشن مقتدی، غیر از مقتدا هست اونجا. اون مقتدا هم مشخص شده که اون اهل بیت هستن دیگه، مشکلی به وجود نمیاد که به اونها میگن شما از اونها اقتدا بکنید. اما اینجا عنوان صحابی هست، ما حالا میخوایم با این عنوان صحابی رای میخوایم حلش کنیم. در مرحله اول که فرموده است که اصحابی عموم هست دیگه، همه را شامل میشه، چون به همین حدیث استدلال کردن بر عدالت الصحابه. یعنی یکی از ادله‌ای که بعضن برای عدالت الصحابه آوردن همین حدیثه که دیگه درباره صحابه شما نمیخواد بررسی کنید به لحاظ وساقت، بهتر از این که پیغمبر توصیح کرده، اصحابی که توصیح کرده میگن یعنی کل واحد توصیح شده، چون کل واحد توصیح شده یعنی این انحلال پیدا میکنه این حدیث. اصحاب عام است که ارمشه که کلمه اصحاب جمع صاحب هست، صحابی هست، اصحاب جمعه، به خصوص که حالا اضافه به پیغمبر هم شده اصحاب النبی. اصحاب النبی میشه کل واحد. خب حالا این کل واحد رو ما میخوایم ببینیم معناش چجور از کار در میاد. یک، که کل واحد را چون شامل میشود خودش اقتدا به خودش بکنه، چون خودش مصداق این حدیث میشود دیگه. میگیم این عرفن بگن از این انصراف داره، عرفن ها به لحاظ عرفی انصراف داره وقتی میگوین کل واحد شما از دیگری، از این عنوان تبعیت، یعنی از دیگری. یعنی خب حالا میام سراغ این دومی که بگیم کل واحد از صحابی از دیگری تبعیت کنه، درسته؟ خب حالا دو نفر ما در نظر میگیریم که هر دو عنوان صحابی داره، یکی عبدالله ابن مثلا مسعوده، یکی فرض کنید که امشهد که عبید ابن کعب مثلا، و در یک جا هم اختلاف نظر دارن. توجه میفهمید؟ اختلاف نظر دارن. خب حالا اختلاف نظر که دارن، طبق این حدیث به عبدالله ابن مسعود گفته می شود که جناب عالی از عبید ابن کعب چیز کن، تبعیت کن، پس رأی خود رو بذار کنار. به آقای عبید ابن کعب هم گفته می شود نه، جناب عالی هم از عبدالله ابن مسعود تبعیت، رأی خود رو بذار کنار، چون بنا هست که از هم باید تبعیت کنن دیگه. این مدلول حدیث در واقع بحث اهتدا هست و وجوب ازش فهمیده میشه، یعنی یجب الاقتداء. اقتداء اینجا چیز اختیار نیست، مخیر باشید، چون بحث هدایته. خب حالا وقت این آقای عبدالله ابن مسعود رأیش حجت است برای عبید ابن کعب، یجب برو که از رأی ایشین تبعیت کنه، طبق این حدیث دیگه باید اقتداء باید بکنه دیگه. اقتداء گفته خودش به خودش که معنی نداره که، بعد دیگری از او اقتداء کنه. خب یکی از اون دیگری ها عبید ابن کعب است. میگن آقا حضرت عالی صحابی است؟ میگه بله. پیامبر فرموده است چی؟ فرموده است که اصحاب من مثل نجومن، یعنی عبدالله ابن مسعود نجومه، نجمه. شما حالا به این اقتدا کن. خب رأی خود مخالفه اونه دیگه، رأی خود بذار کنار. بلعکس به ایشون هم میگن آقا جناب عالی هم اون نجم است و مشعل هدایته، شما هم به ایشون اقتدا کن. خب رأی خود چه باید، چون جمع بین المتعارضن که نمیتواند بکنند دیگه، در جایی که اختلاف هست حذف میکنم، اما اونجایی تعارض هست جمع بین متعارضن که نمیشه، این باید بالاخره یا به رأی خودش عمل کنه یا به رأی دیگری باید عمل کنه. چون میخوام به این حدیث عمل کنیم، گفتیم خودش از خودش که تبعیت، این حدیث میگن نه خودت از خودت که نه، معنی نداره، از این عبور کردی، تو از دیگری تبعیت. خب این بنده خدا باید رأی خودشو بذاره کنار و تابع اون رأی دیگری بشه، اونم ها کذا. خب این اصلا مسخره نیست؟ یعنی یه چیزی به هر بچه‌ای هم بگه میگه این چه مسخره بازیه مگه؟ خب این که بنده خدا اگر رأی این برای اون حجته، برای خودش چرا حجت نباشه؟ اگر این آقای عبدالله ابن عباس که رأیش برای ابی ابن کعب مثلا حجیت داره، به اون میگن تو از این پیرو بکن، خودش رأی خودش برای خودش باید معتبر باشه دیگه. حاکی در مورد اون دیگری. پس بنابراین این حدیث بخوایم بهش عمل بکنیم این مشکل را داره. اگه بخوایم به همین عمومش عمل بکنیم ما که بگیم استقراقیه که ازش استفاده کنیم، همون بحث عدالت و کل واحد من الصحابه را، چون این معنا باطله، معنیش این است که مراد بعض باید باشه، که مخاطب که مأمور به اقتداس غیر از مقتدا باشه. مگه میشه پیامبر نمیشه که خطابات شرعیه من القرآن الکریم یا من الاحادیث اینها همه مؤمنین را شامل میشه. اون وقت وقتی عنوان صحابی آمده قطعا باید صحابه را شامل بشه، ملاکش تعمیم داده میشه. یعنی ما وقتی که میخوایم این را به ماها مثلا تطبیق کنیم، به تابعین مثلا، وقتی میخوایم این حدیث را خطاب به تابعین قرار بدیم، ها عنوان صحابی به اونا صدق نمیکنه. عنوان چی صدق میکنه؟ ملاکش. میگیم نه، چون صحابه خصوصیت نداشته، صحابه به ما هم مؤمنونه و مسلمونه، تابعین هم مؤمنون و مسلمون هستن، پس این حکم شامل اونا میشه. ولی در مرحله یه مثلا عنوان صحابیه. حالا از این بالاتر حتی اونجاهایی که عنوان عامه، مثل یا ایها الذین آمنو و امثال اینا، اونجاها هم میگیم حتما مؤمنان صدر اول را شامل میشه، بعد میاد بقیه مؤمنین هم شامل میشه. ایها الناس اینطوره. اینجا که بدتره، وضع چون که اینجا کلمه صحابی آمده، لفظ صحابی معنی اولیش همون صحابه، به معنی اون کسانی تعریف داره دیگه، خودشون هم تعریف کردن، همه تعریف کردن. من از می شود که رأن درک کرده باشه پیغمبر، حالا یا رأن نبیه آمن بهی و مات علل ایمان، کسی که پیغمبر را درک کرده باشه یا حالا دیده باشه، ایمان آورده باشه به پیغمبر و با همون ایمان هم از دنیا رفته باشه، میشه صحابی دیگه. توجه می‌فرمایید؟ خب ببینید، اونجا مخاطب کس دیگریه بابا، همه اینها اونا مشکل نداره که اونا کی رجوع کنه؟ برای چی؟ نمیشه. میدونم پس بعد تغییر کنیم. پس ما الان داریم، ما چه بکنیم؟ هی باید این حجه تغییر بزنیم دیگه. عرض ما هم همینه، عرض بنده این است که ما میخوایم این حدیث را به مدلولش عمل کنیم. یک مدلول اولیه دارد که گفتیم اون درست نیست و قبولم کردیم. نوعا فهم عقلایی اینه که خود یه فرد از خودش نمیگن تقلید کن، یعنی تو از دیگری بود دیگری، اما دیگه این دیگری به کی عامش در جا خودشه. حالا میگیم این عمومش اگه سر جای خودش باشه مشکل زا هست. یعنی من به عنوان صحابی، عبدالله ابن مسعود به عنوان صحابی به رأی خودش عمل نکنه طبق این حدیث، باید به او عمل بکنه، به اون دیگری، اونم باید به این عمل بکنه. خب این چه معنی داره؟ خب من به عرف خودم عمل بکنم، به خودم باید عمل کنم دیگه. چرا باید اگر رأی من برای اون حجته، خب برای خودم هم حجته دیگه. چه معنی دارد که من بخوام به این حدیث عمل کنم بگم نه شما اقتدا کن؟ چون کلمه اقتدا به خودت که صدق نمیکنه، که کلمه اقتدا به خود آدم که صدق نمیکنه، باید یه دیگری در کار باشه. پس این حدیث به من میگوید که شما اقتدا بکن به اون دیگری، من به اون دیگری اقتدا بکنم، رأی خودم زمین میمانه، برای چی این کار بکنم؟ پس اینم مراد نیست. حالا میرسیم، صبر کنید شما. من میخوام بگم این معنا پس غلطه، چون که این مستلزم باطله. پس باید چی کار کنیم؟ باید یه تغییر دیگه هم بزنیم. عرض من اینه، یعنی الان ما یک حدیثی داریم، فرض کنیم این صادق شده باشه، نه اون که نمیشه، اون که اصلا باطله، چون قطعا صحابه را باید حتما بگیره، و عنوان صحابه رو نمیشه. اون که بزرگوار است. یقدر اجازه بدید، یقدر عجله نکنید. این دومی هم پس باطله. این فرض، اینم از مدالیل حدیث است. اما میگیم این مدلول از این بلسطه این حدیث مستلزم باطله، پس بذاریمش کنار. میگیم اینم مراد نیست. داریم تقیید میزنیم با مقید لبی نه لفظی. اهل اصول، اصول برای چی خواندید؟ برای چی خواندیم؟ وقتی میبینیم که یک مدلولی داره، اطلاقی داره، عمومی داره، نمیشه بهش عمل کرد، مشکل داره، عقل میگن نمیشه یا عقلا میگن نمیشه، این میشه مقید، میشه مخصص. پس برمیگردیم میگه بس اینم مراد نیست، این هم مراد نیست که همه باشد. معلوم میشود مراد پیامبر چی هست. تا داریم پله پله میریم جلو. مراد پیامبر این است که اونایی که اهل رأی نیستند، من الصحابه، از صحابه علا طائفتین، صحابت النبی، بعض من الصحابه کانوا عالمین و اهل رأی، و بعض آخر لا، عوام الصحابه، که این تقسیم بندی هست در بین صحابه، علما همین را دارن. اصحاب ائمه هم همینجور، ما هم نسبت به اصحاب ائمه همین دیدگاه را داریم. همه اونایی که اصحاب ائمه بودن که از نظر علمی، شخصیت علمی در این حد نبودن. ها، در بین صحابه هم بگیم خب اینا دو گروه بودن. پس این که می‌فرماید پیغمبر اصحابی کن نجوم، ای اصحابی من اهل العلم و اهل رأی کن نجوم، پس مخاطب این حدیث کیا هستن؟ اون جمعی از اصحاب که عادی ها، صحابی عادی و عوام هستن. به اونا میگن شما از اونا تبع چیز بکنید، تقلید کنید، اقتدا به اونا بکنید. یه باید ببین ببین میگه این درسته، این اینجا اشکالی فعلا نداره. یعنی میشود مثل این که مثلا فهمود که مثل اهل بیتی کسفینت نو من رکبها نجا، چون اونا باید بیان برن به اهل بیت تمسک کنن. خب مانعی نداره دیگه، اونا متمسکون به هم هستن، اینها یجب علیهم التمسک هست، اونجا هیچ مشکل و محظور و عقلایی عرفی نداریم ما. بعد پس ما تقیید کنیم تا اینجا با اون از اون دو تا اطلاق یا عموم بعد صرف نظر کنیم، میرسیم به این تقیید، میگیم خیلی خوب این اگه مراد باشه با این شواهدی که عرض کردیم، این مشکلی از این نظر نداره. ولی حالا دوباره یک مشکلی دیگری به وجود میاد. اون مشکل چیه؟ اون مشکل این است که وقتی که بین دو تا یا چند تا از صحابه اهل رأی و اهل علم اختلاف بود، اختلاف‌های در حد تعارض، توجه فرمودید، بعد این بنده خدا، این صحابه‌ای که حالا اهل رأی نیستن، حالا میخوان اقتدا به اونا بکنن، اون وقت به کی باید اقتدا کنن؟ به کدومشون اقتدا بکنن؟ همشون هم هدایت هست، یعنی اللاعن و الملعون، اینایی که با هم دیگه مقاتله میکنن، القاتل و المقتول. مثلا اون بحثی که در جلسه قبل هم اشاره کردیم، در جنگ صفین یا در جنگ جمل صحابه داشتن با هم دیگه جنگ میکردن دیگه، صحابه پیامبر بودن. در بین این هر دو اردوگاه هم از کبار صحابه و اجلاء صحابه و به لحاظ حالا شخصیتی و اجتماعی و طبق نظر خود آقایان اهل سنت به لحاظ علمی از برجستگان بودن دیگه. حالا معنیش اینه که اون چیکار باید بکنن اون مردمان و اونجا، یعنی فرق نمیکرد اونایی که اهل رأی نبودن ها، فرقی نمیکنه اینا در پای پرچم طلحه و زبیر و جمل باشن، اهل بهشتن. اینایی هم که در پرچم زیر پرچم امیرالمومنین هستن، اینا هم اهل بهشتن. اونایی که زیر پرچم معاویه و امرواز هستن، فرقی نمیکنه دیگه، اونا هم اهل بهشتن. اینایی هم که این طرفن اهل بهشتن. وقت با توجه به این که خود پیامبر فرمود که عمار تقتله الفئه الباقیه، خب پیغمبر خودش داره میفهمد که اونایی که با عمار دارن میجنگن و عمار رو میکشن، اونا فئه باقیه هستن. نفرموده بودم پیامبر، اصلا این حدیث رو هم پیامبر نفرموده بود، طبق آیه قرآن و موازین اسلامی اهل بقیه هم. چون امیرالمومنین خلیفه بر حق مسلمین بود، چه بر نسل باشه که ما میگیم، چه بر بیعت باشه که اهل سنت میگن، دیگه فرق نمیکنه. امیرالمومنین خلیفه بود، معاویه و اصحاب حالا جمل و بعد اصحاب صفین و نهروان و غیره، اینا بودن که داشتن با خلیفه برحق مسلمین نبرد میکردن. بقیه کردن دیگه، باقی یعنی کسی که بر علیه حکومت برحق مسلمین و حاکمیت شورش میکنه، به این میگن اهل بغی، یعنی میگن براندازی. حالا تو اصطلاحات امروز اینا به عنوان براندازی، مثل فتنه مثلا 88 اینا تو ایران جمهوری اسلامی ما تقریبا یه چنین حالتی داره. اونا اینجور هست، حالا اینا یه عده میگن بابا حالا چطور دیدی ندیدی خیلی مهم نیست، اینا اینجور نیست. اینقدر نیست که نظام ما فعلا به خاطر حتما اینجوریه که حالا رهبری حکیم انقلاب نمیخوان اصلا این مطلب بیفته توی مسیر دستگاه قضایی و این ریشه ها و اینا. دشمن اون وقت دشمن شادی میشه، هی باید این بگه اون بگه این بگه اون بگه، یه چیزایی شاید اسراری از نظام افشا بشه که اصلا صلاح نیست، کل نظام ضربه میبینه اون بحث قضایی اگر بخواد به لحاظ قضاوت و اینا. لذا حالا فعلا همجورا میگن که اون شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته و اینا فعلا محصور هستن در این حد. اینا خیال میکنن که حالا اگر چنانچه یک دستگاه محاکمه‌ای برقرار بشه، نفت به اون مثلا اونا نفت میبرن. هیچ وقت میگن آقا حالا کدام محکمه برقرار شده که اینا رو محکوم کرده باشه فلان. این صلاح نیست، نظام نمیشه یک چشمی نگاه کرد به قضایا. این چونیه؟ والله این مسئله عمیق‌تر از این حرفاست. عمیق‌تر از این حرفاست که حالا بگیم حالا یه اختلاف سلیقه‌ای بود و منو یه اختلاف نظری بود و گول خوردیم از حرفا نیست. مقصود این که اینا اهل بغی بودن و قرآن کریم میفرماید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیع الى امر الله. دفتر قرآن دیگه. خواهد چطور میشه جمع کرد به این حدیث؟ یعنی اینجا هم که شما برسید بگویید مراد عوام صحابه است که به اونا گفتن شما چیز بکنید، تبعیت کنید از اهل رأی و علمای صحابه، بازم این محضورا رو داره. اضف الى ذلک کلهی احادیث الارتداد. احادیث الارتداد هم چی کار بکنیم؟ اصحابی کن نجوم به ایهم اختدیتم اهدلیتم. اون وقت در حدیث در صحیح بخاری، در چند جای صحیح بخاری راجع به اصحاب که پیامبر می فهمن که روز قیامت که میشه این اصحاب را میبرن به سمت جهنم، بعد پیغمبر میفرماید که آ کجا میبرید اینا؟ اصحاب من هستن، اصحابی اصحابی اصحاب من کجا میبرید؟ بعد کتاب میاد که شما نبودی ببینی که اینا چه خرابکاری های انجام دادن، اینا به قهقرا برگشتن. تعابیر اینجوری داریم. و اینا را میشه گفتش که مشعل هدایت. چطور میشه مشعل هدایت باشه و بعد ارتداد پیدا کرده باشه، به قهقرا برگشته باشه، اصحاب الجدوزت باشه؟ بالاخره در بین صحابه بودن دیگه از این افراد اینجوری که کدوم ها؟ اتفاقا حالا جاش نیست، بعضی از اینها شخصیت های برجسته ای بودن که مطرح بودن در خود روایات اینا هست. اگر اینها را بخواد دیگه تفصیل شما ملاحظه بفرمایید، کتاب های جناب آقای تیجانی را بخوانید، مثل فصل و اهل ذکر ایشان را، یا هر شبت خدمتون که مع صادقین ایشان را بخوانید، تا اون وقت این احادیث را اونجاها آوردن. جای دیگر هم آوردن که نمونه های از اصحاب را که یکی به دیگری میگه که خوش به حال تو که شما مثلا بیعت رضوان را درک کردی، حالا من اسمش یادم نیست الان حضور ذهن ندارم، میگه خوش به حال تو، میگه برادر چی میگی خوش به حال ما؟ نبودی ببینی که ما چه خرابکاری هایی کردیم، چه کارهایی ما انجام دادیم، چه کارهایی شد. اینا از این آدمایی نبودن که بیعت رضوان بودن، از اون برجستگان بودن، از اون اجلا بود. اینطور نیست که اینا رو هم بتونیم حمله اینجوری کنیم. مخصوصا اینکه ملاحظه میکنید این حدیث اصحاب کن نجوم حالا با غمزه عین از سند که عرض کردم این بزرگان از علمای اهل سنت نقد کردن سندش را، به لحاظ دلالت هم با این محظوره ها مواجهه. لذا نمیشه کاریش کرد مگر اینکه نهایتا بگوییم مراد از اصحاب، بعض اصحاب با قرینه اهل بیت، همون اهل بیت مراد باشه. حالا اینجا تعبیر به اصحابی کرده. خب اینا اصحابم بودن، حالا اون البته یه عده‌ای از اهل بیت که در زمان پیغمبر بودن، مثل امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام یا حضرت زهرا سلام الله علیها که صحابیه بود، خب اینا هم عنوان اهل بیت را دارن، که مصداق حدیث سفینه و معلوم شد که پایه تطهیر و حدیث کسا و اینا هستن، هم عنوان صحابی را دارن. ما بگیم مراد از اصحابی کن نجوم به ایهم اختلافیم یعنی اهل بیتی، با عبارت اصحابی گفته شده. بگیم مثلا اگه بخوایم دیگه نهایتا حدیث را با اون احادیث دیگری پیغمبر جمع کنیم، به سندش غمزه این بکنیم، این یک توجیهیه، یه جمعیه، این دیگه یک مشکلی هم نداره. بعد گفتن که جناب آقای آلبانی، ناصرالدین آلبانی، این حدیث اصحابی کن نجوم را در یک نقل به اهل بیتی کن نجوم روایت کرده. همین آقای آلبانی ها حدیث اصحابی کن نجوم را در کتاب سلسلت و الاحادیث ضعیفه جلد اول صفحه 152، چاپش هم تاریخ چاپش از 1412 که آقای آلبانی، بله بله دیگه، محدث معاصر سلفی معاصر برجسته که خیلی شخصیت برجسته است در همین در واقع خبرویت شناخت احادیث، لذا سلسلت الاحادیث صحیحه داره ضعیفه داره، مطرح دیگه، آدم خیلی مطرحیه ناصرالدین آلبانی. بله ایشان در بعضی نقل ها به لفظ اهل بیتی آورده این حدیث را، گرچه حالا ایشان سند حدیث را ضعیف میدانه. قبلا هم گفتیم که در این زمین ها اون حدیث اهل بیت سفینه را مناقشه کرده بود که بحث کردیم دیگه، والا با کثرت طرق اینا گفتیم یا قوی بعضا بعضا از اونها بحثش تمام شد. مقصود این که متن حدیث ایشان اینطور نقل کرده، این آدرسشو گفتم دیگه خدمتتون، سلسله الاحادیث الضعیفه جلد اول 152، تاریخ چاپش هم از 1412 قمری. در کتاب نفحات الازهار، در کتاب نفحات الازهار جلد چهارم، کتاب نفحات جلد چهارمش مربوط به حدیث سفینه است. جلد اول و دوم و سوم حدیث ثقلین موستا و این چهارم راجع به حدیث سفینه است. اونجا هم صفحه 303 تا 305 بلا اگر خواستید مراجعه بفرمایید، 303 تا 305 که این حدیث علمی شود که نجوم را که اهل بیتی کن نجوم اهل بیتی، این حدیث را با تعبیر اهل بیتی ایشون نقل کرده از یکی از صحابه. اونجا مناقشه هایی هم کردن در سند این همین روایت که اون مناقشه ها را هم ایشون اونجا پاسخ داده و بررسی کرده، یعنی در این دو سه صفحه ای که از چهار صفحه است دیگه، سه صفحه، در این سه صفحه ایشون بحث کرده. پس اینم اینطور میشه. حالا اجازه بفرمایید اینم عرض کنم، مضافاً بر این که نقل داریم این حدیث رو با این تعبیر، مضاف بر اینها اون وقت احادیث امان یا احادیث نجوم راجع به اهل بیت که حالا انشاءالله در ادامه الان به اونا میخوایم بپردازیم، المراجعات بعد از حدیث سفینه میره سراغ حدیث باب و حته، و بعد از حدیث باب و حته میره سراغ حدیث امان که اهل بیتی ان نجوم امانون لأهل السما و اهل بیتی امانون چی؟ لأهل الارض، بدل اختلاف اینا. که اون وقت اینجا بحث نجومه، دقت کنید، یعنی این احادیث که اهل بیت را با نجوم تشبیه مقایسه کرده، همونطوری که نجوم امانن لأهل السما من مثلا هلاکه، اهل بیت منم امانند، یعنی نقش اون نجوم را دارن. این هم میشه خود یک قرینه دیگری که ما بیایم بگوییم که اون حدیث اصحابی کن نجوم علی فرض این که سندش درست باشه و از پیامبر صادر شده باشه، به قرینه اولا نقلی داریم که اهل بیتی کن نجوم، اون یک، مضاف بر این حدیث سفینه و ثقلین و همه اینا که اهل بیت رو داره تابلو میکنه، مردم رو به اهل بیت داره ارجاع میده، مضاف بر این اون حدیث الامان که اهل بیت عدل نجوم قرار گرفته. در حدیث سفینه اهل بیت مقایسه شده است با سفینه نوح، در اون احادیث الامان مقایسه شده است با نجوم السما. خب دقیقا میشه همین حدیث دیگه که به ایهم اختدیتون که نجوم باشه عرض میکنم، یعنی بنابراین اینا هم میشه قرائن و شواهدی که اگر خواسته باشیم خلاصه ما این حدیث را قبول بکنیم به لحاظ سند و با احادیث دیگر جمع بکنیم، یه جن جمعی است که جمع بین احادیث کردیم برمیگرده به همون اهل بیت. دیگه بیش از این مقدار مطلب نمیشود گفت. این تتمه بحث بود راجع به این حدیث نجوم که من فکر کردم یه خورده تکمیل بکنیم. اون دفعه هم بحث کرده بودیم اما خود سریع گذشتیم، خواستم دیگه جنبندی نهایی بشه. تمام از این شبهه هم دیگه گذشتیم. اشکال سومی که وارد کردن بر این حدیث سفینه، گفتن که مقصود از اهل بیت در این حدیث که مثل اهل بیتی که سفینه نوح، مراد مجموع اهل بیته. اهل بیت به معنای عام یعنی همون اهل بیت نسبی پیامبر، حالا یا سببی هم شاید مرادشون باشه بیشتر نسبی، ولی عام مشا دیگه، نه فقط مثلا بنی فاطمه اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها 14 12 امام نه و امیرالمومنین و فاطمه زهرا نه، یعنی عام مش باشه. منتها بیم اجماع، یعنی حدیث میخواد بفهمد که اهل بیت من اجماعشان اگه اجماع کردن مثل کشتی نوح هم. پس نمیشه بعد از این حدیث استفاده کرد بعض اهل بیت را که این تفسیری که ما میکنیم، یعنی یه احتمال هم حالا حداقل اینجور گفته بشه، یه احتمال هم هست که بگوییم که لعل المقصود من اهل البیت مجموع اهل البیت یعنی اجماعهم، این یه احتماله. ما بگه خب اگه ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، این هم یه احتماله. شما میگویید که بعض معین، ما بگوییم نه مجموع به نحو الاجماع، نه استقراقی که تک تک بشه، اجماع که کردن. کما اینکه حالا مثلا اجماع اصحاب میگن که معصوم و مسنون از خطاست، اینجا هم اجماع اهل بیت مراد باشه. این مطلب را ابن تیمیه مطرح کرده، این اشکال را که گفته از اولا مفاد حدیث اجماع اهل بیت است، اجماع اهل بیت هست. و وقت اجماع اهل بیت هم که نیست که این را علامه حلی رحمت الله علیه، علامه حلی این را بر امامت امیرالمومنین آورده، حدیث سفینه را با حدیث ثقلین از روایات دال بر امامت امیرالمومنین علیه السلام آورده، ابن تیمیه میگه خب پس ثابت نمیشه چون مراد اجماعه. اجماعی هم بر امامت امیرالمومنین، حالا ایشون ادعا میکنند که شکل نگرفته از سوی اهل بیت، یعنی عموم، حالا شاید ایشون اهل بیت را دیگه سببی هم مثلا میگیره، نسبی و سببی و همه اینا، اون وقت یه چنین اجماعی دیگه ما نداریم راجع به امامت امیرالمومنین نداریم، پس ثابت نمیشه. بعد ثالثاً بر فرض وجود اجماع با اجماع قوی تر که اجماع امت باشه در تعارض است. اینا حرفای ابن تیمیه است که مقصود اجماع اهل بیت به معنای عامم که بر امامت امیرالمومنین مثلا شکل نگرفته، اگر هم فرض بگیرید شکل گرفته باشه با اجماع صحابه که بر خلافت ابوبکر مثلا محقق شده، در تعارض اونم اقواست، چون اجماع مثلا صحابه از بیشتر هم، یعنی لابد ملاک اقوا بودنش هم این هست، این رو گفته. خیلی خوب، این هم یک مطلبی است که از ابن تیمیه جلد هفتم، جلد منهاج السنه، کتاب ابن تیمیه، کتاب منهاج السنه جلد هفتم صفحه 396. خب به نظر شما چه میرسه آقا؟ احتمال در حدی هست که بتواند مقابل اون احتمال، یعنی بگوییم به لحاظ دلالت حدیث میشود روجهین. وقتی روجهین شد اجمال پیدا میکنه دیگه، دلالت نهایتا میگیم این یه احتمال، اونم یک احتمال، حدیث میشه مجمل، یعنی دیگه اون وقت به مدلولش نمیشه اخذ کرد نهایتا. ها اینطوری میشه. این به نظرتون چه میرسه؟ خب چطور شما میفهمید؟ چون دو تا احتمالات طبق این بیان هم میگه مراد از اهل بیت مجموع اهل بیت، همه ی اهل بیت. شما میگید نه بعض اهل بیته. خب بعد این بعض رو وقت براش مرجح بیارید دیگه. خب همین مرجح چی میشه؟ دلیلش چی میشه؟ خب آه، یعنی این اهل بیتی که در این حدیث آمده اشاره است به اون اهل بیت در حدیث کسا، یعنی اینجوری بگیم که مثل و اهل بیتی فیکم، یعنی همون اهل بیتی که در حدیث کسا اونا معرفی شدن، یعنی اهل بیت خاص. این در واقع معهود بین المسلمین بوده طبق اون مثلا آیه تعطیل و حدیث. بله همین، ما باید مرجح اون آخر بیاریم. ببینید وقتی دوتا احتمال شد، اگر یک احتمال مرجح داشته باشه خب ترجیح داده میشه، دلالتش تام میشه. اگر دوتا احتمال برابر باشن اون وقت میشه مجمل، یعنی نمیتونیم کاری بکنیم دیگه، باید رها کنیم، علمشو به اهلش واگذار کنیم و تمام. که چی باشه؟ بله. بله. همون وجوهی که قبلا گفتیم، یعنی برگردیم یک تحلیلی راجع به خود تشبیه در حدیث اگر خاطر شریفتون باشه انجام شد، که گفتیم که باید وزان سفینه اینجا باشه، این اهل بیت باید اینجور باشه، توجه فرمودید. اون وقت اینها حالا اگر برگرده اینطوری به ما بگه ها، دقت کنید این نکته ها، برگرده بگه خیلی خوب، شما نهایتا میگویید که این اینا معصومن دیگه، مثل کشتی نوح هم هیچ روزنه ای رخنه ای ندارن. میگه خیلی خوب، منم اینا میگم منتها به اجماعشان اسمت حاصل میشه. ببین یه لحظه دیگه تأمل کنید این نکته ای را که استاد فروغی فرمودن، یعنی حالا بگیم که آقا طبق اون استدلالی که ما کردیم که اینجا اسمت ازش فهمیده میشه، دلالت بر مسئولیت میکنه، میگه خلاص من قبول دارم، اما مجموعش اسمت آور است، همونطوری که مجموع امت هم مثلا اسمت آوره. اونجا فرمود لن تجتمع امتی علی الخطا، مفاد این حدیث این است که لا یجتمع اهل بیتی علی الخطا، مثلا بخوایم به حدیث اصل کنیم ها، پس اون را نمیتونیم فعلا ازش استفاده کنیم، چون میگه من تأمین میکنم اون وجه را، اونا زمین نمیگذارم. اگر اون اسمت را میگفت من قبول ندارم از حدیث فهمیده نمیشه، میگفتیم نه فهمیده میشه، شما دارید تحکم میکنید، اما چون میگه من قبول میکنم میارم این را مصداقش را، در واقع نزاع مفهومی نیست و مدلولی، مصداقی میشه، مصداقش میگه اجماع، پس اون اینجا کارگشا نیست. اون قرینه بد نبود، اون قرینه چون یه قرینه خارجیه هست و اونجا اهل بیت طبق روایات کثیری که تو بحث چیز یادتون هست که حدیث ثقلن بررسی کردیم و آیه تعطیل هم که مال بحث نکردیم اینجا، ولی آیه تعطیل هم مفصل بحث داره که اونجا مراد اهل کسا هستن. پس اهل بیتی که اینجا میفرماید، یعنی به دلیل اینکه در اون آیه تعطیل هم تطهیر را فرمود، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت، پس طهارت دارن اون اهل بیتی که طهارت داره اهل کساس، اینجا هم باید طهارت داشته باشه، یعنی باید اسمت داشته باشه. پس اینایی که اینجا میفرماید مثل سفینه نوحن و دارای ویژگی اسمتن، هم اهل بیتی که در حدیث کسا معرفی شده اند. این قرینه قرار بدیم با اون قرینه، بیان بگیم مراد اینه، این قرینه خوبیه، این را میتونیم بحث کنیم، حرف درستی است، عقلاییه دیگه، فهم عقلاییه، دو تا کلام پیغمبر داره کنار هم میگذاریم، مصداق روشن میکنیم. غیر از این چی؟ به نظرتون نمیرسه چیز دیگه؟
آها. اگر بنا به این باشه که ما اجماع همه اهل بیت رو بگیریم، همه اهل بیت که در یه زمان نبودن، اون فردی که اون زمانی خودش هست، اون باید منتظر بشه اهل بیت بعدی هم بیان تا معلوم بشه اجماعشون چیه، بعد تبعیت کنی، اصلا ممکن نیست. اون وقت کلام آقا رسول الله اصلا از خاصیت میفته.
حالا این را یک قسمت که فرمایش حضرت عالی را اجازه بفرمایید که ازش عبور کنیم، اصل اشارتون خوب بود، یعنی اینکه ذهنتون آمد تو این مسئله، این نکته وجه خوبیه، ولی تقلیلتون خوب نیست. اینکه بگیم زمانهای دیگر، خب میگه آقا من که نمیگم زمانه، میگم کل زمانه، میگم من مراد این است که اهل بیت موجود در هر زمانی، پس اینکه بفرمایید باید معطل بمانیم تا همه اهل بیت های تا آخر تاریخ بیان و هیچ وقت هم که نمیشه، این اشکال وارد نیست، چون که عرفاً مراد همونایی که در یک زمان وجود داره. ولی حالا باز شما بیایید همینجا اون نکته ای که فرمودید را پیش پیاده کنید که به معنای عام اهل بیت، به معنای عام مشافی، حالا فعلا معنای عام دیگه بعض نیست، اون معنای عامه، در بسیاری از موارد مسائل دینی بین اهل بیت به معنای عام که حالا ازواج را هم بگیره سببی یا نسبی، بن الحسن و بن الحسین و بن العباس و نمیدونم همه اینها را شامل بشود، خاندان هاشم را، اگر این مراد باشه، خب این همه اختلافات وجود داشته تو این مسائل. اون وقت امت اسلامی را پیامبر میخواد راهنماییشون بکنه، نه در بعض مسائل دیگه. در مقام اینه که یک شاخصی و مشعلی بهشون بده که فی کل مسئلت وقع الخلاف و فیها بتونن راه را از چاه نجات بهشون بدن، پیدا کنن دیگه. خب اینجا نمیتونن، یعنی این راهنمایی نیمه تمامه، ناتمام نیست. یک شاخص و راه درست حسابی، درست درمانی که فی کل مسئلت من مسائل دین اذا وقع الخلاف فیها، اینا بدونن باید چه کار بکنن، نه اینجا میمانن، چون اجماعی که نیست که، اینجا حیران میشن. و این خلاف مفاد حدیثه که میخواهد بگوید که در همه جا مثل کشتی نوح دیگه در همه مسائل دینیه زلالت نخواهد بود، چکار کنید؟ به اهل بیت رجوع کنید. پس اینجا نمیتوند اجماع باشه، چون اجماع در خیلی مسائل شکل نمیگیره، دقت میفرمایید؟ پس باید یک مصادیقی باشه که اینا دیگه قطعی باشه، یعنی هر در هر زمانی وجود داشته باشه و مردم بتونن به اونا رجوع بکنن. پس اینم اشکال دوم، این فرضیه اجماع را عرض کردیم که میگن اجماع اهل بیت مراده، و یا احتمال بدیم که مراد باشه، اون احتمال شما را از کار بیاندازه. دو تا جواب، یکی این که اولا اون میتوانیم اونها را قرینه کنیم، مثل حدیث کسا و ثقلین و اینها را قرینه قرار بدیم، مضافاً بر این که این خودش یک راهکار ناقصیه. پیامبر که نمیاد، اسلام که نمیاد، یه راهکار ناقص به مردم نشان بده، فل جمله بل جمله باید باشه، و این با اجماع جور در نمیاد. این با بعض معینی که اونم بعض معینی که کسفینت نوحن، یعنی همون ویژگی اسمت رو داشته باشن، دقت فرمودید؟ پس اینم فرضیه اجماع با این دو نکته ای که عرض کردم، اینم جواب این اشکال. آره. اگر مراد همه باشه،
استفاده دیگه هم مثلا
نه در مسائل اجماعی اون وقت میگه، میگوید خب همین دیگه. پس این فقط اشکال، تنها اشکال همینه که این مسائل اجماعی جوابگو نیست. عیناً این حرف رو اگر اونم گفتیم، فکر کنم گفتیم یادتون باشه، در بحث اجماع صحابه هم همین حرف هست که اجماع صحابه، اینا در قلیلی از مسائل اجماع داشتن، در خیلی از مسائل اختلاف داشتن. وقت چطور میشه این راه نما باشه که امت اسلامی را میتوانست در اون زمان یا در زمانهای دیگه بخواد راه نمایی بکنه؟ اشکال عمده اینه که این راهکار نیست، راهکار حکیمانه و جامع الاطراف نیست. پس اینم راجع به این اشکال. باقی ممانه یک اشکال دیگه، اینم عرض میکنیم تمام بشه، این بحث را تمام میکنیم که انشاءالله تعالی در جلسه آینده اون ادامه مراجعات را که حدیث باب حته و بعدم احادیث الامان، میخوام به اونا بپردازیم حالا انشاءالله تعالی. شبه چهارم این است که گفتن آه حالا همین اینا قبول کردین سلمنا، این اهل بیت همونطور که شما گفتید درسته، اهل بیت پیامبر همون موارد خاص هستن، ولیکن شما ما پیرویم، مثلا ما خودمون پیرو به اهل بیت، مثلا اهل سنه هم اتباع اهل بیت، این شما که میگید ما پیرویم، نه شما دروغ میگید، ما پیرو هست. جناب آقای این عبدالعزیز دهلوی، حالا من عبارتشم یادداشت کردم، دو جای این کتاب ارمشهد که تحفه اثناعشریه، البته حالا مختصرش را، من کتاب مختصرش را که دارم، دو جا این حرف را زده. کتاب را میخواد آدرس را بنویسید، مطلب از آقای عبدالعزیز دهلوی است، نویسنده کتاب تحفه اثناعشریه که کتاب معروفی است، رد بر شیعه نوشته، که جناب علامه میر حامد حسین هندی او جواب داده، ابقات الانوار. یک جا صفحه 33-34، حالا جالب اینجاست که این کتابم چاپ خود ریاضه، یعنی همین مختصر توفه اثنی عشریه که حالا بنده دارم آدرس میدم، چاپش هم چاپ ریاض هست دیگه، لا کلام این آقای سلفی ها دیگه هیچ بحثی هم اینجا نداره. پس کتاب اینطوریه، صفحه 33 و 34 داره، میگه انا نسلم. حالا این جالبه که قسمت اولش مدلول را قبول کرده. اگه یادتون باشه اون جلسه قبل تعدادی آرای علمای اهل سنت نقل کردیم راجع به مدلولا، اینم همونجا جا میگیره که نگفتیم ولی الان اونجا جا میگیره. میگه الا نسلم ان اتباع اهل البيت ناجونه. اون حدیث اختلاف امت هست 73 فرقه که یک فرقه اش ناجی هستا، میگه ما قبول داریم که اونایی که پیرو اهل بیت هستن ناجی هستن. و ان مقلدیهم هم المصیبونه، هر کس که تقلید بکند از اهل بیت او به ثواب میرسه و به اصابه، یعنی به واقع میرسه. بعد از چند تا نقطه، لکن اهل سنت هم اتباع اهل بیت رسول. ما مثالش ما هستیم، چرا شما میگی ما هستیم؟ و هم سالکون طریقتهم، میگه اونها هستن که طریقه اهل بیت را سلوک میکنن. و المجیبون دعوتهم، و دعوت اونها را اجابت میکنن. کیف لا، تعجب نکنید از کجا میگه که اینجور نباشه، چرا اینجور نباشه؟ و ابو حنیفه و مالک و غیرهما من العلماء الاعلام قد اخذوا العلم عن اولئک الائمه العظام. آره دیگه، مثل قصد کردم، میگه قبول داره، همه چیز قبول کردیم، نهایت هم میان بگیم کی ببین کی پیروه، ما پیرویم، شما نیستید. به دلیل چی؟ یه جا مگد به دلیل اینکه آقای ابو حنیفه و آقای مالک و غیر این دو از علمای اعلام اخذوا العلم عن اولئک الائمه العظام. این یک جا که میگه چون اینها شاگردی کردن، مثلا ابو حنیفه پیش امام صادق علیه السلام شاگردی کرده و مالک شاگردی کرده، پس علم را از اونا گرفتن، پس ما هم که پیرو اینا هستیم، پس ما پیرو امام صادقیم در واقع. توجه فرمودید؟ این یک جا. یک جای دیگری هم صفحه 175، دقیقاً همون جایی که حدیث سفینه را داره بحث میکنه ها، این حالا مقدمه کتاب بود، اوایل کتاب بود، همون جایی هم که حدیث سفینه را آورده بحث کرده، مقید یدلو حدیث و مثل اهل بیتی فیکم مثل و سفینت نوحن من رکبها نجا و من تخلف عنها غرقه. این یدلو، این حدیث دلالت میکند الا ان الفلاح و الهدایت منوطان به محبتهم و مربوطان به اتباعهم. اون قشنگ حدیث رو خوب معنا کرده. بحث نسلم هم دیگه نیست که بگی آرامزون بگی از باب سلم ناس، اینجا نمیگه نسلم که بگی دارم از باب سلم ناس در باب مجادله، نه، اینجا دقیقا میگه که یدلو، این دلالت میکنه، داره خبر میده، یعنی حرف خودشو داره میزنه. یدلو بر این معنا که بله، صلاح و هدایت منوط به محبت آنهاست و مربوط به اتباع آنهاست. محبت خوشی خالی هم که مراد که نیست، یعنی محبتی که مقدمه از برای چه؟ برای تبعیت. و تخلف عن محبتهم و اتباعهم موجب الهلاك، هر کس هم تخلف کنه موجب هلاکه. و هذا المعنا بفضل الله تعالی مختص به اهل سنه. خیلی هم محکم حرف میزنه ها، خدا رحمت کند حضرت آیت الله ستوده، ما خدمتشون مکاسب و کفایه جلد اول، مکاسب بیع و خیارات نمره پیششون خوندیم، مسجد امام حسن عسکری درس میکردن و ایشون 3 ساعت از 8 تا 11 یه جا مینشست درس میگفت، پیرمرد خسته هم نمیشد، شاگردها عوض میشدن و ایشون سر جاش بود، خسته که نبود هیچ، اهل نشاط بود، نشاط میآورد، یعنی معمولا در حین بحث چیزی لطیفه چیزی میگفت و اخلاقش هم اینطوری بود. خدا رحمت کنه انشالله مقامش، انشالله که محشور باشه با اولیاء الله. خیلی مرد نازنینی بود انصافا، بعد بی تکبر بی ادعا، خیلی از مجتهدین شاگرد ایشون بودن ولی ایشون خودش نرفت درس خارج بگیره تا آخر صف می، خیلی مسئله است. بعضی از آقایان دست خارج و مجتهد ایشون درس خونده باشن ولی خودش تا آخر سطح بگه. اینا نشان دهنده های اون سلامت نفسه و این که ازن دور از این هیاهوهای خلاص دنیا. ولی آدم خیلی باحالی بود. دعوش همین بود وقتی می‌خواست یه لطیفه بگه اول ما خودش اصلا می‌خندید، اصلا از اون که می‌خواست بگه خندش می‌گرفت. ما می‌دیدیم که سکوت شد. یعنی ایشون داشت می‌خوان می‌دیدیم که دیگه صدا نمیاد، می‌فهمیدیم نگاه می‌بینیم در خودش می‌خنده. تبسم می‌کرد یعنی اون وقت می‌گفت. در این گفتنم باز تبسم می‌کرد. همین متبسمانه می‌گفت. میگم اصلا خستگی رو از تن همه در می‌آورد. بعد از همه اینا میرفت دوباره متن رو میگفت و اینها. بله میگفتش که یک روز یه بنده خدای اصفهان ممنوع کرده بودن که باروت کسی نباید هم کنه، بار باروت را ممنوع کرده بودن، هر کس ببره قاچاق بود. یه اصفهانی باروت بار کرده بود و آمد از شهر بیاد خارج، مأمورها جلوشو گرفتن و گفتن بار چی چیه؟ گفت که سیاه دان است، من سیاه دانا بار کردم دارم میبرم. گفتم باز کنیم ببینیم چطوره. باز کردم دیدم که نه آقا باروت بار کرده. گفتن آقا این که باروته. گفت نه آقا شما اشتباه میکنید، اینا سیاه دان است. هر چی گفتن که گفت نه این سیاه دان است، دیدن این گوش نمیکنه. گفتن بیارید یه خوردش رو بردن اسم کف دستش، کبریت گفت بدید، کبریت بردن کف زدن، آتش گرفت یک مرتبه، باروت بود دیگه. گفت دیدی گفتم سیاه دان است؟ یعنی بایی که باروت داره کف دستش می‌سوزه، ها میگه دیدی گفتم سیاه دان است. حالا این بابا هم میگه دیدی گفتم ما پیرو اهل بیتیم. خیلی عجیبه. و هاذ المعنا به فضل الله تعالی مختص به اهل سنت. به چه دلیل؟ لانهم المتمسکون به حبل، ارمی شاید که به حبل وداد جمیع اهل، یعنی مودتشان تقسیم نمی کنند، همه را دوست دارند، چون اینجوریه. به خلاف شیعه، لأنهم ما من فرقت منهم الا وهی لا تحب جمیع اهل البیت، محبت به همه ندارن. این تقسیم کردن مثلا، حالا اهل بیت هم به معنی عام که بگیری، از واجم بگیری، اینجورا میشه.
امام حسین شهید کردن به خاطر علاقه بوده؟
لابد دیگه. بل یحبونه، بل یحبون طائفتان طائفتان و یبغضون اخرى. خب این که ببینید واقعا اینا دیگه یضحک به سکلا هست که آخر تبعیت، اولا مودت که تنها خودت گفتی مودت نیست، باید تبعیت هم باشه. حالا با مودت که نمیشه کار تمام کرد، اون وقت تبعیت چطور میشه که آقای ابو حنیفه تابع امام صادق این همه آرای اختلاف داره و امام صادق بهش میفرماید که قیاس نکن، مذهب ما مذهب قیاس نیست، اول من قاسه هو ابلیس. مثلا مناظره داره امام صادق با ابو حنیفه در بحث قیاس. این چجور تبعیتی است که ایشون تبعیت کرده؟ حالا بله، این که دو سال معروف است که آقای ابو حنیفه میگه لولا سنتان لهلک النعمان، این نشان دهنده برتری و شخصیت امام صادق علیه السلام است. اما اون مرحبا با اون شاگردی که پیرو و استادش باشه، والله از او یاد بگیره بعدا بره برای خودش دکون بزنه و دیگه استاد اصلا قبول نداشته باشه، این دیگه تبعیت نشد که. تبعیت آن است که خب حالا بحث آقای شیخ سلیم و صاحب المراجعات هم که از اول میدونید راجع به این بود، اون آقا مدعی بود که شماها چرا از اهل بیت پیروی میکنید و نمیایید مثل ما اهل سنت باشید که در عقاید برید سراغ ابوالحسن اشعری و در فقه هم برید سراغ یکی از اون چهار عالم مذهب. اصلا این چه بحث اینه که اهل سنت پیرو به اون مذاهبن، شیعه پیرو به اهل بیت علیهم السلام هستن. یعنی این حرف واقعا وارونه‌ایه. اینم راجع به این شبهه که دیگه برای رفع خستگی دیگه این را خواندیم، ولی این مطلب واقعا نداشت. تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.